اللهم صل على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد مهمترین عمل در این شبها که خدا توفیق داده مدت زیادی انسان روزه گرفته و بعد معنوی انسان در اثر روزه گرفتن و ترک گناه تقویت شده، این هست که این حالت ترک گناه و معصیت رو در این شبها تثبیت کنه و محکم کنه، یعنی تصمیم بگیره که من حالا که خدا بهم توفیق داد تا اینجا اینقدر زحمت کشیدم و زمینه مهیا شد برای اینکه به سمت تقوا و ترک معصیت بیشتر حرکت کنم، حالا تصمیم بگیرم که مخصوصا این شبها، مخصوصا مثل امشب، تصمیم بگیرم و از خدا کمک بخوام که مقدر منو در طول این سال آینده که امشب قطعی میشه انشاءالله، این مقدر من این باشه به عنوان بهترین مقدر انسان که یک سال بگذره و انسان دور معصیت و گناه نچرخه، مرتکب نشه. ما انسان ها زحمت میکشیم، عبادت میکنیم، این شبها بیدار میمونیم، رنج و زحمت عبادت رو تحمل میکنیم. این رو باید همیشه داشته باشیم که وقتی عبادت میکنیم و رنج عبادت، زحمت عبادت رو میپذیریم، این رو کاری بکنیم که حفظ بشه پیش خدا و خدا این رو بپذیره و قبول کنه. مهم قبول عمل، و الا انجام اعمال خب انجام داده میشه، خیلی ها توفیق پیدا میکنن شبها اعمال خوب، دعا، عبادت، قرآن، نماز انجام میدن، اما بین این همه انسان عده کمی خدا عملشون رو قبول میکنه. دو مسئله داریم، یکی که عمل انسان صحیح باشه، یکی مسئله قبول عمل هست. صحیح یعنی که نماز خونده مطابق با اون چی که در رساله توضیح المسائل ذکر شده، همش درست انجام داده، صحیحه، از گردنش ساقط شده، اما این نماز صحیح ممکنه مقبول دربار خدا واقع نشه، خدا نپذیره این رو، از گردن انسان این وظیفه ساقط شد، دیگه احتیاج نداره قضا به جا بیاره، اما قبول هم نشده پیش خدا. اینکه عده زیادی از آدم ها 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال عمرشون نماز میخونن، روزه میگیرن، عبادت میکنن، ولی بعد این همه از عمرشون همونی هستن که 50 سال پیش بود، اگر بدتر نشده باشند، علتش اینه که این اعمال قبول نشده. خدای متعال در قرآن کریم آیه‌ای فرستاد و ملاک و معیار قبول رو به این مسئله ربط دادن. کدوم مسئله؟ مسئله تقوا. یعنی انسان تا مادامی که تقوا داره خدا قبول میکنه عملش رو. وقتی تقوا نباشه، انسان مرتکب معصیت بشه، خدا قبول نمیکنه. انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از اهل تقوا اعمال رو قبول میکنه. زیارت، دعا، نماز، این زحمت ها مال همه قبول نیست قطعا، مال عده قبوله. اونا به چه ملاک و معیاری عملشون قبول هست؟ به معیار تقوا. اگر مرتکب معصیت و گناه نمیشن واجباتشون انجام میدن، محرمات رو ترک میکنن، اینا قطعا عملشون قبوله، ردخور نداره. اگر گاهی گناه میکنن، گاهی واجبی رو ترک میکنن، قطعا عملشون قبول نیست. لذا مهمترین مسئله که باید در این شبها توجه کنیم این مسئله است. در طول ماه مبارک هم باید به این مسئله توجه کنیم که ما کاری بکنیم که حالا که خدا توفیق داده روزه میگیریم، تقوا رو هم در خودمون تقویت کنیم. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، این بساط روزه و واجب بزرگ روزه گرفتن رو خدا واجب کرده بر ما و بر همه پیشینیان ما. چرا؟ لعلکم تتقون، برای که شما در این ماه تمرین کنید تقوا رو، برای طول سال ذخیره داشته باشید و عادت کرده باشید و ادامه بدید تقوا رو، جز اهل تقوا بشید. شبها شبهای شهادت و مصیبت امیرالمومنین علیه السلام هست. عرض شد یکی از ویژگی های ایشون این بود که بسیاری از شبها بعد نماز عشا پا می شدن و موعظه می کردن مردم رو، موعظه می کردن مردم رو به بیاناتی. یکی از اون بیانات که در کتاب شریف نهج البلاغه ذکر شده می خونیم انشاءالله که ببینیم ایشون بیشتر شبها چی به مردم می گفتن، موعظه‌شون چی بود، که ما هم الان توجه کنیم به اون چیزی که این بنده خوب خدا مهم میدونسته و هر شب و یا غالب شبها برای مردم اون مطلب رو بیان میکردن. در کتاب شریف نهج البلاغه اومده که کان کثیرا ما ینادی بهی اصحابه. این جملاتی که خونده میشه خیلی زیادیشون این جملات رو میگفتن به اصحابشون. بعضی نقل کردن بعد نماز عشا عمده شبها این مطالب رو میفرمودن تجهزوا رحمکم الله فقد نودی فیکم بالرحیل. چمدونا رو ببندید، باروبانه رو ببندید، جمعش کنید، میخواییم بریم. رحمکم الله، خدا رحمتتون کنه. توجه کنید به این مطالبی که من میگم. تجهزو، چمدونا رو ببندید، باروبانه رو ببندید، خودتون رو معطل نکنید، خودتون رو خرج نکنید خیلی برای دنیا. اون مقداری که نیاز هست، لازم هست، بسه. بیش از اون خودتون رو از بین نبرید. فقط نودی فیکم بالرحیل، ندای الرحیل سر داده شده بین شما، گفتن باید بری، موندنی نیستید. هر روز میبینید عده زیادی جوان و پیر دارن میرن از این دنیا، میمیرن و میرن به هر دلیلی، از هر راهی، اینا همه دارن میرن. این مردن ممکنه دیر یا زود نوبت خود ما بشه، اینجا موندنی نیستیم. عرض شد ما اینجا مثل او استراحتگاه های بین راهی هستیم. واقعیت مسئله اینه، زندگی ابدی دائمی او طرفه. این دائمی چقدر؟ 1000 سال، 10000 سال، 100000 سال، تا کجاست؟ تا کجا نداره، دیگه ادامه داره. سرمایش رو کجا باید فراهم کنیم؟ حدود 50-60-70 سال زندگی دنیا به روال طبیعیش که عمر بده خدا به ما. با این 50-60-70-80 سال، با این مقدار کم نسبت به اون مقدار زیاد، ما توشه میخواییم جمع بکنیم تو این مقدار وقت کم برای اون ابد. چقدر آدم میتونه توشه جمع کنه؟ وقت کمه، فرصت کمه، نمیارزه آدم این چند سال رو خدای نکرده به گناه و معصیت یه وقت سپری کنه. گناه میاد همه رو خراب میکنه. اینجا یه استراحتگاهه، استراحتگاه که آدم ها میرن بین راه تا میان برن مشهد، تا میان برن مقصدشون، اونجا شروع نمی کنن بساط بنایی و رنگ آمیزی و رنگ کردن در و دیوار و اینا رو بپا کنند، به اونجا ور برن تا درستش کنن، آبادش کنن اینا. موقت یه جایی استراحت میکنن، بعد پامشن میرن. فهمودم خب دنیایی که الان دارید توی زندگی میکنید همون هست، منتها اینجا جای استراحت خیلی نیست، اینجا باید جمع کنید از اعمال صالحه، چون باید زود ندا میدن جمع کن مخواهیم بریم. اسرائیل میاد و یا الله بده مخواهیم بریم. فقط نودی فیکم به رحیل، این ندای الرحیل هر روز به گوش شما میرسه، اون مرد، اون مرد، اون مرد. یه روزم ندا میدن حاج ممتقی هم مرد، منم که اینجا نشستم مرد، همه اینا یکی یکی. یه روزم اسم من میره تو اون اعلامیه ها. و اقل الارجته علی الدنیا، موندن تو دنیا رو کم به حساب بیارید، نگید حالا وقت هست، حالا وقت داریم که جبران کنیم. نه، هیچ کسی از ما نمیتونیم قسم بخوریم که من حتما خدا یه 10 سال دیگه اون به من میده، 20 سال دیگه میده، هیچ که نمیتونه چنین قسم بخوره. موندن در دنیا رو کم به حساب بیارید، چون واقعا کمه، تضمینی نیست ما چقدر میمونیم، فرصت کمه. نماز دارید قضا شده، شروع کنید انجامش بدید، بمونه بذاریم برای ورثه. وقتی خود آدم به داد خودش نمیرسه، ورثه به طریق اولا به فکر آدم نخواهد بود. ما هرچی هم بیاییم وصیت کنیم که اینقدر نماز قضا دارم، اینقدر روزه قضا دارم، اینقدر چی دارم، خودمون دلمون به حال خودمون نسوخته، اینا رو انجام ندادیم، میخواییم ورثه برای ما انجام بدن. خب نمیدیم، کمی که داریم میبینیم که چقدر افرادی میمیرن هر روز و چه حقوقی گردنشون هست و اینا از بین رفت، این هنوز آب غسل بدنش خشک نشده، ورثه دعوا دارن که اموالش رو چطور تقسیم کنن، کاری هم ندارن. نمازش مونده، روزش مونده، خمسش مونده، حجش مونده، حقوق مالیش مونده، اینا مونده، فقط ورثه خورما میارن سر قبرش خیرات میکنن. اینم نهایت خدمتی که ورثه ما بتونن به ما بکنن، یه حلوا و خورما میدن و خدا حافظ شما. خود آدم باید فکر میکنه، نماز مونده قضا کنه، روزه مونده شروع کنه، بعد ماه مبارک زمینه خوبی هست، روزهای قضایی داره، گاهی ماهی یکی دو تا سه تا بگیره، این فرصت ها همینطور میاد میره. خمس بدهکار، بره بشینه درست کنه اموالش رو. خمس 1/5 ماله که مال ما نیست، ملک صاحبش کس دیگری است، مخلوط نباشه مالمون به این مسائل، به این گرفتاری ها. حقوقی داریم، به کسی بدهی داریم، خدا حق الناس خیلی حساسه، اینا رو بریم ادا کنیم تا ماه مبارک زمینش هست. شما موندن در دنیا رو کم به حساب بیارید، فکر کنید زود بناس جمع کنید برید. و انقلبوا بصالح ما به حضرتکم من الزاد، همین الان میتونید زاد و توشه اونور رو جمع کنید، الان فرصت داری، کار عمل صالح، کار نیک، عبادت خوب، خدمت به مردم، تقوا، اینا همه جاش همین الانه، همینجا داره فرصتش پیش میاد و تموم میشه و میره، همینجا مهیا کنید اون چیزی که نیاز دارید اونور رو. فإن أمامكم عقبة كعودا، چون بعد که از دنیا میرید از لحظه مرگ تا اون ور تازه برسیم بعدن قیامت به پا بشه، یک گردنه های خیلی سخت و صعب العبور و خطرناک هست. اینجا دیگه حالا فرصت نیست ما بگیم که از لحظه مردن چه بساطی و چه برنامه‌ای شروع میشه برای انسان و چه چیزای سخت و خطرناکی پیش میاد. و منازل مخوفتن محوله، جلوی شما، پیش روی شما منزلگاه هایی هست بسیار خوف انگیز، بسیار ترسناک، بسیار هولناک. اونجا منزلگاهه، یه جاهایی شما رو میبرن که خوف و ترس و هول همه جاشو گرفته، همه وجود انسان رو میگیره. لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. اونجا نمیشه بگی ما نمیریم، همه مون باید بریم و اونجا میمونیم معطل تو همون شرایط وحشتناک و دردآور که در روایت هست اگر اون اوضاع رو دنیاییان میدیدن جوونا پیر میشدن، سنگینی و سختی و هراس انگیزی اون شرایطی که اونجا هست. و اعلمو ان ملاحظ المنیه نحوکم دائبه. بدونید، توجه داشته باشید که شما ممکنه از مرگ غافل باشید، اما مرگ چشمش خوب به شما دوخته شد، حواسش خوب هست و قدم به قدم داره به سمتتون حرکت میکنه. ما غافلی، ما غرق میشیم تو دنیا، ما چنان چشممون رو خرج میکنیم به تجملات دنیا، ذهنمون رو به تبعش خرج میکنیم، زبانمون رو، فکر و ذهن و زندگی و همه چیزمون رو خرج میکنیم، اصلا انگار نه انگار یه چیزی داره ما رو میپاد، مواظب ماست و داره قدم به قدم نزدیک میشه. بدونید مرگ چشمش سمت شماست و روز به روز داره نزدیکتر میشه. امروز نزدیکتر شدید به مرگ از دیروز و فردا از امروز نزدیکتر. هم شما دارید به سمت موت و مرگ میرید، هم او داره به سمت شما میاد. و که انکم به مخالبه ها و قد نشبت فیکم. حیوان درنده وقتی شکارش رو شکار میکنه، داره شکار میکنه، داره صید میکنه، اون لحظه که بتونه چنگالش رو فرو بکنه تو بدن اون شکار، دیگه امکان فرار کردن اون شکار تقریبا دیگه صفر میشه، دیگه محکم تو چنگال اون شکارچی میفته. ایشون میفهماد گویی مرگ نسبت به شما اینطوریه، چنان چنگالهاشو در شما فرو کرده که ناگزیرید از مردن. کسی نمیتونه از مرگ فرار بکنه، کسی نمیتونه جلو عقب بندازه، دست خود ما نیست. میاد، ممکنم هست بغتتن و ناگهانی کار دستمون بده. و قد دهمت کن فیها مفزعات الامور و معضلات المحذور. اما چیکار کنیم؟ چی شده؟ گناهانتون، کارای بدتون طوری کرده شما رو که غافل شدید از مردن. گویی اینجا ته خط زندگی ماست و سلام. گویی اینجا که گذرگاه موقته، گذرگاه دائمی ماست، ما دیگه تهش اینجاست. نه، این تهش نیست، این موقته، جمع کنیم بریم، چیزی نیست، فرصتی، فرصت کمه، اصلا نمیارزه آدم به گناه سپری کنه، نمیارزه، چون هرچی گناه میاد داره او رو خالی میکنه، دست ما خالی میشه، آسیب میبینیم و آسیب میزنیم. فقط تئو علاقت دنیا. این علقه های دنیا رو از خودتون باز کنید، اینقدر غرقش نشید. اسلام یه حدی از دنیا رو اجازه داده. ولا تنس نصیب کم من دنیا. ای پیغمبر، اون حظ و بهرهی که لازم هست از دنیا ببری داشته باش. اسلام دینی نبوده که دنیا رو کلن پس بزنی، اما در این حد که توی منزلگاه موقت زندگی بگذره دیگه، زنده بمونی، تلاشت رو بکنی، عبادت کنی، خدمت کنی، کارت رو انجام بدی. نه ای طور که ما چنان به دنیا میچسبیم چنان ذهن و فکرمون رو خرجش میکنیم، ذهنمون، فکرمون، چشممون خرج تجملات دنیا میشه، همینطور تو ذهنمون از این چیزا قرار داریم، یه چیزایی که نداریم دلمون میخواد، ماشین بهتر میخواییم، خونه اونچنانی میخواییم، درآمد اونچنانی میخواییم، موقعیت و شغل اونچنانی میخواییم. چیه اونچنانی؟ همش اونچنانی، همش ذهن و فکرمونم خرج اون هست. حالا هر کی به فراخور خودش، یکی شهرت میخواد، یکی مقام میخواد، اعتبار میخواد، پول میخواد، بیشتر و بیشتر میخواد، حدی هم که نداره، حدی هم نداره، به این حد و به آدم بدن حد بالاترش رو، سیری نداره دنیا. رضا ببرید، قطع کنید، انقدر خودتون و این فکرتون رو خرج دنیا نکنید، ردش کنید زود، استفادتون رو در اون حد لازم ببرید، اما بیش از اون نمیارزه که آدم خودش رو خرج کنید. این ذهن و فکر ما هم نعمت خداست، در اثر تقوا و بندگی و یاد خدا این فکر خودش مثل پرندهی پرواز میکنه، میره تو ملکوت، اونجا سر در میاره. حیف آدم این ذهن رو تو لجنزاری دنیا غرقش کنه، به این چیزای پایین و پست بچسبه. حیف این ذهن و فکرمون رو خرج فکرای بد کنیم، بدبینی و بددلی و بدخلقی و بدگویی و اینا. این فکر باید یه مقدار کمک کنیم بهش، آزادش کنیم از این چیزای بد، از این حالتهای بد. چقدر بددلی، چقدر بدفکری، چقدر بدبینی، این چیزا چقدر به ما سود رسونده. ولی اونایی که خوش قلبند، در اثر ایمان به خدا خوش قلبن، زود نمیرنجن، صبر و حوصله و تحملشون بالاست، اونا قلبشون آرومتره دیگه، اونا اوضاعشون بهتره دیگه. فقط تو علایق دنیا و استظهرو بزاد تقوا. علاقه های دنیا رو قطع کنید، یک، دو، بچسبید به تقوا. زاد و توشه ای که اینجا میتونید جمع کنید و خیلی به دردتون میخوره تقواست. تزودو فإن خیر الزاد التقوا. اینجا زاد و توشه زیاد هست، انواع و اقسامش هم هست، اما بهترینش اینه که آدم معصیت خدا رو نکنه. یک عمر بر انسان بگذره گناه ننوشته باشه، این اگه هیچ عبادت دیگه هم نکنه خدا ازش میپذیره. لا یقل عمل ما تقوا. ای آدم توفیق پیدا کرده، خدا بشی توفیق داده، گناه نمیکنه، واجبات خدا رو خوب تحویل میده، محرمات الهی هم خوب فرار میکنه، این دیگه همه چیزش درست. این کم نیست، کارش کم ارزش نیست، پایین نیست. لا یقل عمل ما تقوا و کیف یقل ما یتقبل. چیزی که خدا قبولش میکنه کم نیست، قبول کرده خدا، پذیرفته اون رو. لذا ایشون این دو مسئله رو آدم در سراسر صحبتهای ایشون زیاد میبینه. یکی بریدن علقه انسان از دنیا، دوم دعوت انسان به تقوا. امیرالمومنین، ایشون فرصت داشتن چند سالی حکومت، در سایه حکومت خطبه میخوندن، حاکم بودن، خودشون نماز جمعه میخوندن، خطابه داشتن، صحبت میکردن، به عنوان امام المسلمین این فرصت بود. عمده خطبه ها که میبینیم پر است از این مواعظ، محور عمدهش همینه، دنیا تقوا. دنیا رو غرق نشید، نچسبید، تقوا رو رها نکنید. شد امام المتق. یکی از اون حرفا بود، خیلیشون این حرفا رو میزد، برخلاف ما که شاید خیلی بیاد بگذره کمتر حرفی بزنیم از بندگی و تقوا و اهمیت بدیم. کسی بنده خوب خدا مثل ایشون میفهمید این مسئله چقدر پیش خدا ارزش داره و مهمه. لذا زیاد سفارش میکرد به تقوا، معروف شدن به امام المتقین. در یکی از خطبه ها ایشون علتش رو فرمودن که چرا من اینقدر شما رو سفارش به تقوا میکنم، بیش از اونی که از من حرفای دیگه بشنوید حرف از این میشنوید. چرا؟ در جایی میفرماند عباد الله، بندهای خدا، اوصی کن به تقوی الله، من شما رو سفارش میکنم به استمرار، به استمرار مستمرن شما رو سفارش میکنم به تقوی و حرف از این میزنم. چرا؟ فانها حق الله علیکم. اول از همه گوش به حرف خدا دادن حق خداست بر شما. خدا کم نعمت نداده به آدم، هر نعمتی حقی رو برقرار میکنه. خدا چند تا نعمت داده نمیشه شمرد، به عدد اون نعمت ها حق داره و بیشتر. خب حق خدا چیه؟ حق خدا این است که به حرفش گوش بدیم دیگه. این حق رو خدا بر گردن ما قرار داده و از ما خواسته. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، کسایی که منو قبول کردید گوش به حرفم بدید. اتقوا ربکم الذی خلقکم، من که شما رو خلق کردم و نعمت بزرگ خلقت رو به شما دادم، نعمت ایمان رو دادم، نعمت دین رو دادم، نعمت های دیگه دادم، خب گوش به حرف خدا بدید. من علی چرا اینقدر به شما میگم تقوا؟ چون حق خداست، چیز دیگه ای نیست. والموجبت علی الله حقکم، شما وقتی تقوا رو مراعات بکنید خدای متعال لطف کرده ای طوری قرار داده که کسی حق خدا رو ادا کرد، خدا هم یه حقی گردن خودش قرار داده برای اون کس. ما آدم ها که اینجوری نیستیم. ما آدم های حقی داشته باشیم گردن هم، یک کسی خیلی هنر کنه اون حق رو ادا کنه، خب میگیم وظیفش بود ادا کرد دیگه. پشت ادای حق ما نمیگیم چون حق منو ادا کردی تازه یه حقی گردن من پیدا کردی که حق منو به من دادی، طوری نیست. ولی خدا این طوری کرد. امیرالمومنین میفرما تقوا اینه، وقتی آدم با تقوا تقوا رو مراعات میکنه این باعث میشه حقوقی گردن خدا پیدا میکنه. خدا اینطوری قرار داده. این حقوق چیه؟ همون چیزایی است که خدا تو قرآن کریم وعده داده، همونا. خدا وعده داده بندهای خدا اگه تقوا رو مراعات کنید، من یتق الله یجعل له مخرجا، اگه تقوا داشته باشید من نجاتتون میدم، من در بسته رو بروتون باز میکنم، بنبست رو باز میکنم، گره از مشکلتون باز میکنم، بر میدارم. خب ما تقوا حق خدا نبود، بنا نیست که دیگه وقتی حق یکی رو ادا میکنیم بهش میدیم دیگه چیزی به ما بده. ولی خدا گفته بندهای خدا شما وقتی تقوا داشته باشید حق منو ادا کنید، من تازه میام به شما یجعل له مخرجا، به شما تو مشکلات نجاتتون میدم. و یرزق من حیث لا یحتسب، روزی دوست داری؟ روزی بیشتر دوست داری؟ روزی فراوانتر دوست داری؟ گوش به حرف من بده، این حق منو ادا کن، من میدم روزی بشه. انت تقوا الله یجعل لکم فرقانا و و و و و این همه خدا در قرآن کریم از تقوا و آثارش و نعمتایی که در سایه تقوا میخواد به آدم بده حرف زده. اینا خدا موظف نبوده به ما بده، تقوا حق خدا بوده ما ادا کنیم، تمام شد. اما خدا احتیاج که نداشته، احتیاج هم نداشته، تازه این تقوا رو گذاشته برای همین بوده که به درد خود ما میخورد. خود خدا در قرآن کریم فرمود لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله، من هم شما رو هم امتهای قبلی رو همه رو در سفارش به تقوا کردم، من خدا. و این تکفرو، اما زیر بار نرید من طوریم نمیشم. فإن لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز تو آسمان ها و زمین مال خداست، احتیاجی نداره به تقوای شما، شما تقوا نداشته. همه مردم زمین کافر و فاسق باشه. خدا گردی به قبای کبریاییش نمیشینه. چیزیش بعضی فکر میکنن وقتی واجبی انجام بدن که نه خدا نیاز داره، که نه منتی گردن خدا میذارن، حرامی رو ترک میکنن منت میخوان گردن خدا. ان تکفرو، شما اصلا همه کفران کنید، همه برید تو خط کفر، تقوا رو زیر پا بذارید. فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، من چیزی احتیاج ندارم، همه چی دارم. و کان الله غنی حمید، من بی نیازم، احتیاجی ندارم به شما. این تقوا هم که اینقدر میگم و گناه و فلان اینا، چون شما خودتون احتیاج دارید. خودت بد اخلاق میشی، زبان باز میکنی به فحاشی، دست بلند میکنی پدر خودت و بچت و زنت و دوروریات رو در میاری. خب تقوا اومده میگه نکنی کارا رو، مراعات کن، دروغ نگو، آبرو بقیه رو نریز. من اینا به درد خدا میخوره ما دروغ بگیم، خدا چیزیش نمیشه. ما آبرو بقیه رو بریزیم، خدا که چیزیش نمیشه. ما دست بلند بکنیم، ما کار زش بکنیم، ما نگاه حرام بکنیم، خدا که چیزش نمیشه. یه خودت بدبخت میشی، خودت نجات پیدا کن، گوش به حرف من بده، درست میشه. بله. و انتست، پس من چرا من علی اینقدر به شما میگم تقوا؟ چون اینطوریه، تقواست که این چیزا رو درست میکنه برای انسان. و انتستعینوا علیها بالله، وقتی میخواید تقوا رو تصمیم بگیرید مراعات کنید، این رو بدونید که بگید من فقط خودم میرم جلو درستش میکنم نمیشه، باید از خدا کمک بگیرید، باید از خدا انسان کمک بگیره در رعایت تقوا. اگه خدا کمک نکنه، احدی در دعاها ما داریم اشاره کردم، اگر خدا کمک نکنه احدی، احدی از مردم توانی که بتونه گوش بر خدا بده نداره، همه میرن سمت اجابت دعوت شیطان و نفس امار، میرن اون سمت. اونا که توفیق پیدا کردن تقوارم مراد کنن، اونا خدا کمکشون کرد، یک همت کردن، یعنی تصمیم گرفتن گناه نکنن، دو اینکه از خدا کمک گرفتن، از خدا کمک گرفتن، خدا کمکشون. اون لحظه یه گناه که غافل بود، حالا خدا به ذهنش میندازه یه گناهه، نبین، ببند چشمت، اون گناهه و گوش نده، اون گناه نگو. قبلا غافل بود میکرد، بعد میفهمید ای گناه کرد، عجب افتادیم تو دامش. حالا خدا کمک میکنه به ذهن آدم میندازه که این گناهه، از اون غفلت در مانعی درست میکنه. گاهی اینطور چیزا جلوش رو میگیره، کمک میکنه به انسان، همونطور که انبیا رو کمک میکرد و در قرآن کریم اشاره داره خدای متعال. پس امیرالمومنین فرمود کمک بگیرید از خدا، امشب که شب قدره از خدا بخواید خدا توفیق بده. بهترین کاری که ما میتونیم و بهترین دعایی که میتونیم بکنیم اینه که از خدا بخوایم به ما توفیق بده تقوا رو مراعات کنیم، خدا توفیق بده ما همت کنیم، این دوتا با هم. و تستعینوا بها علی الله، از تقوا کمک بگیرید برای ادای حق الهی. شما اگه میخواید حق خدا رو ادا کنید، حق اهل بیت رو ادا بکنید، هیچ راهی جز تقوا و گوش بر خدا دادن ندارید. هم خدا اینو فرمود، هم خود اهل بیت فرمود. و حق اونها، اونا همه این رنج ها و مظلومیت ها و مصیبت ها رو برای چی چشیدن؟ برای همین که این راه خدا رو، این صراط مستقیم رو زنده نگهش داره، این رو به ما نشون بده، سر پا نگهش داره. این صراط مستقیم راه خدا چیه؟ همین عبودیت تقواست که ما بریم تو این راه. اینا رنجش رو بردن، مصیبتش رو کشیدن، ما مفت و مجانی رسیده بهمون، الحمدلله رب العالمین. خب ما فقط باید گناه نکنیم، ما کار دیگه نداریم، همینه فقط. فإن التقوى، باز دوباره از مسائل تقوا میفهمید، چرا من اینقدر سفارش میکنم شما رو به تقوی؟ فعن تقوی فلیومه الهرز و الجنه. تقوی امروزی که تو دنیا هستید هم به دردتون میخوره، فقط مال فردا نیست و در قیامت که متقین فقط بناس برن بهشت، نه همینجا تو دنیا به دردتون. به درد چی میخوره؟ نگهدار شماست، شما رو حفظ میکنه از اینکه آسیب ببینید و آسیب بزنید، از این گرفتاری هایی که بشر در اثر گناه و معصیت دچارش هست. تقوی شما رو حفظ، اخلاق آدم اصلاح میشه، رفتار آدم اصلاح میشه، زندگی آدم اصلاح میشه، ارتباطش با همسر، با فرزندان، با اقوام، اینا اصلاح میشه. انسان در ارتباطش با جامعه و افراد جامعه و همه کسانی که باشون ارتباط داره زمینه گناهایی هست، زمینه گرفتاریایی هست. اون چیزی که آدم رو حفظ میکنه که تو این گرفتاری ها ما از بین نریم، آسیب نبینیم و آسیب نزنیم، گوش به حرف خدا بودیم. یه کسی با ما قهر کرده، با ما اجازه نداده خدا ما باش قهر کنیم. یه کسی با ما قطع رحم کرده، قطع ارتباط کرده، ما اجازه نداده خدا قطع رابطه کنیم. به ما ظلم کرده، ما اجازه ندادیم ظلم کنیم. حق ما رو از ما گرفته، محروممون کرده، ما اجازه نداریم همون کاری و همون اشتباه و غلطی که او انجام داد ما تو اون داممون بیفتیم. ما از راه دیگه ای باید بریم، نه به خاطر او، به خاطر این که خدا اینطور خواست، خاطر این که خدا میدونست اصلاح بشر و زندگی ها اینا هست، این کار هست، نه هر کی کاری که حد تلافیشو سرش در بیاریم بدترش هم بکنه. این راهش نیست. یکی زد ده تا نزنیم، ده تا زد یکی نزن. اینطوری یکی حرف بد زد ما ده تا جوابش ندیم، خراب نکنیم اینقدر. ده تا حرف بد زد یکی هم جوابش ندیم. فرمودن بهترین برخوردی که میتونی در مقابل رفتار بد و غلط بقیه داشته باشی اینه که تقوا رو مراعات کن. شما تو دام او نیوف، او بد دهنه، شما بد دهن نشو، کنترل کن. او حرف بد میزنه، او رفتارش بده، او قطع رابطه میکنه، او ظلم میکنه، اذیت میکنه. خب شما که یه بد به بدا اضافه نکن دیگه، شما این راه رو نرو، خدا درست میکنه. یه کسی اومد پیش پیغمبر اکرم گفت یا رسول الله من اقوامم ولم کردن، همه با من دشمنن، همه به من اهانت میکنن، حق منم خوردن، من میتونم باشون ترک رابطه بکنم، رهاشون کنم؟ ایشون فرمودن اگه این کارو کردی خدا همه دونا رها میکنه، هم تو رو هم اونا رو، به حال خودتون میذاره، برید درستش کنید دیگه. و خودم خودشون وقتی بخوان درست کنن چی کار میکنن؟ بدترش میکنن. خودشون به خودشون که میفته و تو اون اوضاعی بد، خب بدترش میکنن، خرابترش میکنن، بهترش که نمیکنن. فرمودن اگه تو هم مثل اونا شدی خدا همه دونا رها میکنه، به حال خودت. بعد گفت من چیکار کنم؟ فرمود تسل و من قطعک، تو همه ی ارهام هر کی با تو قطع رابطه کرده تو برو وصل کن، و تعفو هم من ظلمک، کسی به ظلم کرده تو بگذر، دنبالش رو نگیر، و تو اتی من حرمک، محروم کرده تو رو از حقت، کارش یه زمانی به تو احتیاج پیدا کرد، کارش گیر افتاد، شما میتونیم گره رو باز کنیم. نگو یاد ده اون روز چی کار با من کردی، حالا این تلافیش تو بده، تو مثل اون اینقدر پایین نیا، برو بالا، خودتو مثل اون نکن، بالا برو. و تقوی هم من ظلمک، خب تقوی امروز به درد میخوره، خیلی تو دنیا به درد میخوره. و فی غدن اتریق ویل زلم، بهش مال متقینه. فردا صراط مستقیم دنیا ادامش صراطیه که اونجا هست، اونجا که یه از صراط به سلامت و امنیت رد میشن متقین. آیاتش رو امشب تو این سوره دخان خوندن که چقدر خدای متعال تو قرآن میفرماد متقین در امن و امان، امان از اون حول و حراسه قیامت اینا در امن و سلامت و کامل گرفتاری ها ندارن. وقتی محشور میشن بسم الله یه راهی براشون باز میکنند و با تشریفات میبرندشون بهشت. این معطلی ها و این بدبختی ها و گرفتاری های قیامت رو ندارن. با تشریفات سلامون علیکم تبتم فدخلوها خالدین، ملائک به استقبالشون میان و میبرن لهم الامن، در امن و امان و وقت راه بهشت مسلکوها واضح. خب حالا ما میخواییم تقوا رو مراد کنیم چرا کنیم؟ خیلی پیچیده و سخت و سنگین و دشواره. نه مبهمه، نه اینا توش نیم. تمام واجبات و محرمات الهی چند تاست؟ من چقدر اینا تو زندگی انسان پیش میاد؟ بعضی محرمات هست مثلا تو زندگی آدم یک بارم پیش نمیاد. متا چرا برای ما سخت مینماد؟ چون شیطان رجیم و اعوان و انصارش قسم خورده شیطان که اگه کسی بخواد بیا تو صراط مستقیم بندگی من نذارم، نمیذارم. لحق ادن نلحوم صراط کل مستقیم، من با عبادتشون و نماز شبشون و دعاشون و سناشون و ایناشون کاری ندارم، اونا مشکلی من ندارم. من با صراط مستقیم مشکل دارم، من اونجایی که پای بندگی تو هست مشکل دارم باشون، اونجا میشینم در کمینشون. یکی بخواد بیا تو صراط تقوا نمیذارم بیاد، یه طوری گرفتارش میکنم، مانعش میشه، به فکرش میندازم، مانعش میشه. فکر آدم میاد میگه آخه سخته، آخه چیه، به چه درد میخوره، یا توی جامعه امروزی نمیشه. مثلا از این حرفا که آدم ها میذاره، تو همین جامعه امروزی هستن ادهی با همه این چیزا تقوا رو مراعات میکنن و خدا فردا اینا رو جلو ما علم میکن، حجتن بر ما که تو امروزی بودی و تو این اوضاع اینم بود. گاهی شرایطش بدتر از شما هم بود، چی تو اون تونست شما نتونستی. جامعه امروزی و دیروزی نداره. خدا اون روزی که تقوا رو واجب کرد میدونست که جامعه بناست به کجاها برسه. با این وجود الی یوم القیامه گفته تقوا. اگه ننشست ببینه چه خبر میشه. میدونست سختش میکنه شیطان، میگه آخه سخت نمیشه، به درد نمیخوره، نمیدونم چی میشه، همه این چیزایی که از شیطان و یعیدکم الفقر. شیطان میاد وعده میده آخه بخوای گوش به حرف خدا بدی کارت پیش نمیره. دروغ بگو دیگه، باید دروغ بگی، تا دروغ نگی کارت پیش نمیره. خب بله شما دروغ بگو کارتو پیش ببر دیگه، ببر تا کجا بینیم پیش میره، به کجا میرسی. خدا رها میکنه به حال خود، برو بگو. اما یه بارم به حرف خدا رو گوش بدیم، بیدیم خدا چی کار میکنه، خدا رو امتحان کنیم. خدا رو اونجایی که وعده میده پاشه هست. مسلکه ها واضح و سالکه ها رابه. اونایی که تو خط تقوان اینا دارن سود میبرن، دارن سود میبرن. تو همین منزلگاه دنیا همه دارن ضرر میکنن. ان الانسان تو این دنیا لفی خوز جوریه، همه داری ضرر. چرا؟ چون ما داره الان همینجور جوانیمون میره دیگه، سرمایه جوانی که داره میره، سلامتیمون کم 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 میشه، سر و کله مریضی ها پیدا میشه، ترک در و دیوار کم کم شروع میشه، مشکلات شروع کنه پیش بیاد. خب سرمایه های آدم داره میره، عوضش داره پیش خدا چی میگیره؟ یکی با گناه طی میکنه، هیچی نداره پیش خدا، هیچی نداره، فقط داره ضرر میده. مثل اون قالب یخ تو هوای گرمی تابستون فقط داره آب میشه و از بین میره. اما متقین چون به هر خدا گوش میدن گناه نمیکنن، خدا اینطور براشون قرار میده. درست سرمایهاش میره، جوونیش میره، سلامتیش میره، ایناشو از دست میده، اینا میره، اما عوضش پیش خدا تقوا رو داره، خدا براش نگه میداره و ضرری نمیکنه. چون هرچی داده عوضش چیزای خوب پیش خدا ذخیره کرده، اونا رو نگه داشته. و مستودعها حافظ، اونی که تا تقوا رو شما وقتی مراعات بکنید نترسید، نگید آخه من حالا اینجا این کار رو بکنم چی میشه، کسی نمیبینه. نبینه، خدا که میبینه، خدا حافظه، نگه میداره، به جاش بهت میده، به جاش و چند برابر به آدم خواهد داد. نترسیم، وقتی تقوا داشته باشیم خدا نگه میداره، خدا حفظ میکنه این زحمتی که ما میکشیم. برای اینو او کشیدیم، ببینیم بهمون چی میدن. اما این برای خدا دادیم و گوش بر خدا دادیم، ذخیره میکنه، به وقتش، به جاش، به نحو احسن میده به انسان، هم در این دنیا هم در اون دنیا. یوسف نبی علیه السلام وقتی این همه سختی و رنج رو تو زندگیش تحمل کرد، صبر کرد و تقوا رو مراد کرد و امتحانات سخت رو پشت سر گذاشت، تهش خطش هم رسید به قضیه برادرها و به این شکل حکیمانه و پخته و با صبر و حلم و متانت این قضیه رو هم جمع کرد و اینا رو هم به توبه واداشت و کار تموم شد. ته خطش اینو فرمود: انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر. ای کسی تقوا داشته باشه و برای تقوا صبر داشته باشه، همین الان من گناه نکنم منتظر باشم یه اتفاق خوبی بیفته و فلان بشه، اینا که نیست، که من صبر داشته باشم. صبر میخواد، حوصله میخواد، صبر داشته باش. من یوسف تقوا رو مراد کردم، کنارش صبرم کردم. ایشون وقتی از برادر رو گذشت، چطور گذشت؟ همون آنی که دید اینا رو شناخت، همون آن میتونست اینا رو مجازات کنه. اما چقدر صبر و تحمل داشت، چقدر این ظرف وسیع بود که اینا رو دید ولی هیچ برو نیورد و رفت تو فکری که چطور میتونم اینا رو اصلاحشون کنم. چه توفیقاتی انبیا دارن، دشمنشون رو فکر اینطوری دارن که اینا چطور میشه اصلاحش کردی که به من ظلم کرد. همونجا مچشون رو نگرفت، پذیرایی کرد، استقبال کرد، پذیرایی کرد، نعمت تام بهشون داد، کامل داد، باروبونشون هم پر کرد، همه کارات کرد. اما تدبیر طوری کرد که درست بخشید اونا رو، تلافی در نیورد، اما جوری هم کار رو پیش برد که اینا توبه کنه. حالا اینکه ما گفتیم در اسلام میگه بگذر و بگذر و بگذر، بله باید بگذری، یعنی اون کارهای بد آدم نکنه، اما یه راهی هم اگه میتونه برای اصلاحش پیدا بکنه. ایشون همین کار رو عملا نشون داد، گذشت اما رهاشون هم نکرد، یه راهی رو تدبیر کرد و اینا رو به توبه و اصلاح واداشت. اینطوری بنابراین ما اگه بخوایم بفهمیم بهترین کار و بهترین سرمایه و بهترین چیزی که میتونیم داشته باشیم برای هم این دنیامون، هم اون دنیا، این رو واضح به ما یاد دادن که ما همتمون رو چی صرف کنیم، دعامون رو چی ببریم و عملمون رو مطابق با چی تنظیم بکنیم. انشاءالله خدای متعال توفیق مرحمت کنه که ما بهترین مقدرمون رو در این شبها بندگی خدا، اطاعت فرمان خدا در این سال آینده قرار بده. انشاءالله که مشکلاتمون هم برطرف کنه. پروردگار و به محمد و آل محمد بهترین مقدر ما رو در این سال آینده بندگی و اطاعت فرمانت قرار بده. ما رو در این راه یاری کن، دست ما رو بگیر و ما رو رها مکن. اموات گذشتگان حق داران، ارواح طیبه علمای ربانی، ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام مشمول رحمت بفرما. خدمتگزاران به اسلام، نظام اسلامی، مخصوصا رهبر معظم، محافظت بفرما.